میکنن. مخفی هم شده باشی میاد بالا سرت و اونجا تیر خلاص رو به تو میزنه. اصلا قرآن میفرماد برای مبارزه با یهودی اصلا باید تو بلند شو قیام کنی، بلند شو. لتجدن نشدن ناسداوتن للذین آمنو. حالا این دوتا آیه رو یه موقعی فرصت بشه مفصلتر تفسیرش رو واسه تون بگم، تدبر کنیم در این دوتا آیه. خیلی الان تو جزئیات آیه نمیخوام برم، فقط بزرگوارم قرآن میفرمند که بدترین دشمن شما مسلمان ها یهودیان. هیچ کسی تو دنیا مثل یهودی ها با شما دشمنی نمیکنه. دست یهود رو میبینی تو جامعت داره چه شکلی تفرقه میندازه بین من و شما؟ لتجدن نشد در ناس داوتن للذین آمنوا الیهود. بدترین ها یهودی هن. بعد اینا با کی مشکل دارن؟ به تفسیرت و تأیید اکثر مفسرین قرآن، اولین کسی که یهودی ها باش مشکل دارن الذین آمنوا هستن. تو همین آیه 52 سوره مائده، لتجدن نشدن ناس داوتن للذین آمنوا، اولین کسایی که یهودی ها باش دشمنی دارن الذین آمنوا هستن. بعد برو ببینید آقا این اهل هیئت و منبرید دیگه، بزرگتر رو به من بگید مصداق الذین آمنوا کیه؟ بفرمایید ترجمه چیه الذین آمنوا؟ بفرمایید کسانی که ایمان آوردن. مصداق مهمترین و اولین مصداق الذین آمنوا کیه در تاریخ؟ امیرالمومنین باری کلا. یعنی قرآن داره با زبان بی زبانی میفهمد یهودیا با اولین نفری که دشمنی دارن با مولای شما شیعیان امیرالمومنینه. چرا؟ چون علی و اولاد علی و شیعیان علی قرار یهودیا رو بفرمایید از بین ببرن. میفهمد الذین آمنوا الیهود، اولین دشمن امیرالمومنین یهودیا هستن. حالا من دیگه نرم دیگه پشت سر یهود رو بگم که چه شکلی سقیفه رو بنیان گذاشتن و اون سه تا خلیفه بزدل رو جلو انداختن که امیرالمومنین خونه نشین کنه. اینا اسناد تاریخیش هستا که یهودی ها چه شکلی خلفا رو هل دادن جلو که تو جامعه تفرقه ایجاد کنن. قرآن می فرماید امام صادق صراحتا فرمودن فلانی و فلانی یهودی بودن. آقا اینا فرمایش اهل بیت، اینا رو کجا بذاریم؟ نگیم تا کی نگیم؟ آقا یهود به خون من و تو تشنه است، به خون تک تک بچه های ما تشنه است. یه بچه شیعه رو یه جا عالم به دستش برسه میزنه. بعد بعضی ها خیلی راحت برخورد میکنن باش و خیلی هم انگار دوستجونی هن باش. بابا محکم باش در مقابل یهودی ها. قرآن میفرماد یهودی ها اولین و مهمترین دشمنی که دارن امیرالمومنینه. حالا بریم جلوتر. آقا نقشه نیلتافورات اسرائیل دیدید دیگه ها؟ اسرائیل میان خدا در کتاب موعود به ما وعده داده است که از رود نیل تا رود فرات مخصوص ما یهودی هاست، سرزمین موعود ما یهودی هاست. آقا نیل تو چه کشوریه؟ نیل تو کشور مصره. فرات تو چه کشوریه؟ عراق. خب آقا اینه که اربعین رفتید کربلا زیارت، نجف زیارت، وقتی که از نجف حرکت میکنید به سمت کربلا، حرم امیرالمومنین و ابا عبدالله الحسین سمت چپ فراته یا راست فراته؟ رو به کربلا که داری میری سمت راستتونه دیگه. یعنی فرات، گوش بده، فرات وسط عراق که اومده، ایران یه طرف فراته، حرمهای اهل بیت یه طرف دیگه فرات. فهمیدی چی شد؟ یعنی اگه نقشه نیل تا فراته اسرائیل محقق بشه، حرم مولا و حرم ابا عبدالله الحسین کجا میفته؟ میفته تو سرزمین موعود این پس فطرت ها. بعد فکر کردی حرم میذارن برای مولای ما؟ اشدن ناس لتجدن نشدن ناس اداوتن للذین آمنوا الیهود. آقا مشکل یهودی ها با من و شما مشکل موجودیتیه. چرا با من و شما مشکل دارن؟ این همه کشور در کل عالم دارن به فلسطین کمک میکنن. خود آمریکا بیشتر از مردم ما داره به فلسطینیا کمک میکنه، کمک های مالی. اما چرا فقط با ایران مسئله داری؟ چرا میگی ایران کمک نکنه؟ آقا تو اینا تو فضای مجازی ها، حرف من نیستا، یه آمار بگیری تو فضای مجازی کشورهایی که به فلسطین کمک میکنن، کدوم کشورها بیشترین کمک مادی رو دارن به فلسطین. ایران جزو کشورهای دهم یازدهمیه. بعد بین این همه کشور میگه شما چرا کمک میکنید به فلسطین؟ چون تنها کسی که داره جلوی شما وای میسه ایرانه. آخه اینا رو ببینید بزرگواران، خواهر و برادر رو ببینی یهود داره چی کار میکنه. لتجدن نشد در ناس داوتن لن ترزان کل یهود و لن نصارا حتی تتب عملت ها بیخیال نمیشن. شما بگی آقا من همه اسلحه وسیله هم همه چی گشتم کنار، موشک هامو تعطیل کردم، اون بیخیال نمیشه. تا نابود نکنه بیخیال نمیشه، چون میدونه شیعیان قراره نابودش کنن. میداند انشالله با دستان من و شما این اتفاق میفته. ولی یه تفکیکی بین این دوتا قائل بشیم. مسائل اقتصادی داره اذیتمون میکنه، بله همه اونو داره اذیت میکنه، اعتراض هم داریم به دولت، حرفی هم سر این نداریم، هیچ شبهه‌ای هم نیست، ما معترضیم سر گرونی ها. اما این ور این دشمنی رو نمیشه بیخیال شد. این دشمنی که از سالها پیش جنگش رو شروع کرده، تو جنگ 12 روزه علنی شد، این جنگ خیلی بروز بیرونی داشت و هفته گذشتم که 13 روز جنگ رو ما داشتیم با اسرائیل، با سگهای اسرائیلی وسط کوچه ها و شهرهای خودمون باشون درگیر بودیم. یه عده از مردم ما هم حواسشون به این دشمنی نیست، اون وسط رفتن، یه سری اتفاقای ناگوار افتاد، چند صد نفر کشته شدن، به شهادت رسیدن که 2/3 فقط بچه های ما بودن، 2/3 شهید شدن. اون بچه بسیجی که تو پاکتش آتیش زدن تو مسجد، اشکالش چی بود؟ گناهش چی بود؟ دلار قیمت دلار دست اون بود؟ اون مسجدی که آتیش زدن، مسجد سارالله، مسجد ابوذر، جاهای مختلف، آیا دلار رو تو اون مسجد بالا پایین میکردن؟ طلا رو تو اونجا تعیین قیمت میکردن؟ دوستای جوان و نوجوان من، دارید که درس میخونید، این بغض یهودی ها رو تو دلت بذار. یهودی ها با آقای تو امیر المومنین دشمنی دارن. بالا بری پایین بیای نمیتونی بیای یه جوری مسئله رو راست و ریز کنی. دشمنی تاریخی دارن. حواسمون رو جمع کنیم، این دشمنی رو کوتاه دست کم نگیریم و کوچولو نکنیم. و دشمن با تمام قرآن میفهمد اشد دنداست، یعنی بدترین کارا رو برای شما میکنه. آقا شما میخوای با یکی دشمنی کنید، بدترین کارهایی که در رابطه با دشمنی میکنی چیه؟ قرآن میفهمد اینا با شما میکنن. شما بگو تو این 47 سال 48 سال چه کارهایی آمریکا و اسرائیل با ما نکردن؟ بگید شما. حمله نظامی شده، اقتصادی شده، تحریم شده، هر چی شما بگید، جنگ نرم، جنگ سخت، تو هر شرایطی بگی شده، میگه اشد دناس اداوتن. آقای من و شما امام کاظم علیه السلام چرا تو زندان گذاشتنه؟ چون امام کاظم داشتن تلاش میگن شیعیان رو جمع جور کنن. خبر به خبر به هارون الرشید ملعون رسید، هارون الرشید گفت سریع امام کاظم رو جمع کنید. بعد پاشد این نامرد ملعون پاشد از بغداد اومد مدینه. خوب دقت کن آقای اون خانم، عوام فریبی رو نیا کن، اومد مدینه، رفت بالا سر قبر پیغمبر، سرشو گذاشت رو قبر پیغمبر، مردم هم جمع شدن، خلیفه مسلمین اومده مدینه دیگه، مردم جمع شدن که این داره زیارت میکنه ببینه. اینه با صدای بلند صدا زد، یا رسول الله این پسرت موسی بن جعفر، واسه هم که مردم بشنن و صدای بلند، پسرت موسی بن جعفر داره تو جامعه تفرقه ایجاد میکنه، من اومدم از شما اجازه بگیرم، آیا اجازه میدی پسرتو دستگیر کنم که تفرقه ایجاد نکنه تو جامعه؟ این جمله رو گفت، گوشش رو چسبوند به قبر پیغمبر، چند ثانیه بعد سرش رو بالا آورد، گفت یا رسول الله با اجازه شما این کار رو انجام میدم، ممنونم که اجازه دادی. عوام فریبی رو میبینی چه خوشگله؟ مردم ساده اندیش و ساده لو هم گفتن ای او پیغمبر بهش اجازه داد، هیچ کس تو مدینه نیومد جلوگیری کنه، امام کاظم علیه السلام دستگیر کردن بردن بغداد. واسه اینکه امام کاظم اول توی زندان بود، آقا توی زندان بودن، هر کیو فرستادن که آقا رو اذیت کنه، بعد چند روز و بعد چند هفته دیدن مسلمان شده، شیعه شده، عاشق امام کاظم شده. یه زن بدکاره رو فرستادن امام کاظم رو بدنام کنه، بعد چند هفته رفتن یه خانم اقتدا کرده به آقا امام کاظم دارن نماز میخونن. زنه میومد هیچ صبح و قدوس میکرد، گفتن چی شد موسی بن جعفر تو هم جادو کرد ها؟ واسه همین چون دیدنی اتفاق افتاده، امام کاظم رو توی زندان نگه نداشتن. یه چند وقت تو این زندان، یه چند مدت تو اون زندان، چند ماه توی زندان دیگه، چند ماه توی زندان دیگه، فقط به خاطر اینکه امام کاظم با اون اصحاب و اونام کارکنها و زندانیا ارتباط نگیره، شیعیان از توی زندان تولید بشن. تو آخرین جا هم که بردن، چند سال تو اون زندان بود، زندانی بود شنیدید دیگه، نزدیک به 10 تا پله تقریبا 1 متری میخورد میرفت پایین. هیچ نوری تو سلول آقا نیست، یه جای نمور زیر زمین، وعده غذای درست با آقای امام کاظم علیه السلام نمیدن. بعد تو نقل های تاریخی نگاه میکنی، میگه یکی از چند تا از مشاوره هارون رشید یهودیه. کی به هارون توصیه کرده این کار انجام بده؟ همین مشاوره یهودی به هارون گفتن که این کار انجام بده. یا نامردی که هر روز میومد امام کاظم رو شکنجه میکرد، تو آخرین زندان یهودی بود. خدا لعنتش کنه. دست یهود رو تو زندگی خودمون ببینیم که داره چه شکلی بینمون تفرقه ایجاد میکنه. دست یهود رو ببینیم که چه شکلی امامای ما رو دونه دونه شهید کردن. یا امام کاظم آقا جان قربون مظلومیتتون، یا بابل حوائج که میشه آقازادتون ظهور کنن در رکاب مهدی زهرا، هممون قیام کنیم این قده سرطانی رو نابود کنیم. آقا جان یه سلامی عرضه بداریم خدمت آقامون موسی بن جعفر. شلع از دلم هستن رازه بخونن، من خیلی رازه نخونم، یه اشاره کوتاهی کنم. السلام علیک یا باب الهوائج، یا ابا الحسن، یا موسى بن جعفر، یا ایها الكاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشبعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. همه با هم حاجتمندا بگن یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها صدا زدن تو بغداد ما به شیعیان و قرار آزاد کنیم. شیعیان جلو در زندان جمع شدن، یکان در زندان باز شد، به جای اینکه چهره نورانی امام کاظم دیده بشه، 4 تا غلام سیاه یه تخت چوبی رو روشونه گرفتن اومدن بیرون. راوی میگه هرچه نگاه کردم رو تخت چوب، دیدم یه پارچه ای انداختن. قربون مظلومیتت یا امام کاظم،
حجم بدن آقا آب شده، انقدر شکنجه کرده انگار هیچ چیزی رفارچه نبود. بمیرم برا مادرشون، حضرت زهرا هم تو بستر انقدر لاغر و نعیب شده بود، انگار یه پارچه ای رو زمین بدن رو گذاشتن رو زمین. صدا زدن این همه امام شیعیان، شیعیان جمع شدن با عزت و احترام تشییع کردن، بدن رو کفن کردن، دفن کردن، انقدر گل برا بدن آقا بردن. حرفم تماما. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، کاش یه پارچه هم رو بدن حسین میندوختم، کاش حداقل اون پیراهن پاره پاره رو، اون پیراهن کنه رو از بدنش در نمی آوردم. ای بابا کاش حداقل به بدنش جسارت نمی کردن، اسم رو بدن نمی تازوندم. نمان از دل زینم همه صدا بزنید یا حسین.